بسم الله الرحمن الرحیم. مراتب انجام امر بمعروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: قلبن ناراحت بشه، زبانم بگوید، عملن هم سعی بکند. این اصل راه نجات و صراط مستقیم است در باب امر بمعروف و نهی از منکر. شما ممکنه مثلا در بین دوستانتون کار بد ببینید، کار نامشروع ببینید، قلبن خوشایند نیست براتون، اما زبانم به ملاحظات چیزی نمیگید، عملی هم انجام نمیدید، به مداهنه گرفتار هستید، اما نه در همه ابعادش. اقلن قلبتون چیه؟ اقلن قلبتون ناراحت، قلبن یعنی خوش ندارد این کار. یه روشنای جزئی هست در وجود شما. اگر نه، یه خورده به خودتون جرأت کردید، یعنی یه قدم بالاتر گذاشتید، قلبن که ناراحتی، زبانن هم هی نهی میکنید، اینجا از مداهنه بیشتر خلاص شدید. یک دفعه این است که اگر وظیفتون هست، در صورت اگر اینها، یک دفعه این است که سعی در عملن هم سعی میکنه اصلا این کار بد به طور کلی چی بشه؟ ترک بشه، برچیده بشه. اینجا دید در کل از مداهنه خلاص شدید. این مراتبش هست. مرتبه بدترش هم اونه که اصلا انسان نه قلبن ناراحت بشه، نه زبانن چیزی بگه، نه عملن کار بکنه. مراحل مداهنه این هاست و مراتب امر بمعروف نهی از منکر هم قلبی و زبانی و عملی است. انسان سالک موفق صراط مستقیمی که از سه مرحله. حالا اینجا به این روایت دقت میکنیم. وسائل الشیعه جلد 6 ابواب امر و نهی باب 3 حدیث 4. علی سلام الله علیه فرمود، روایت خیلی خلاصه از پر معنی از علی است: من ترک انکار المنکر به قلبه و لسانه و یده فهو میت بین الاحیا. خوب فرمود از علی سلام الله علیه، هر کسی که منکر، انکار منکر را ترک بکند، یعنی مداهنه بکند، هم قلبن، هم با زبان، هم با عمل، در هر سه مرحله بگذارد کنار، اصلا کار بد را دید، نه قلبن ناراحت می شود و نه زبانن چیزی می گوید و نه کاری انجام می دهد. حضرت علی فرمود کسی که اینطور باشد فهو میتون بین الاحیا، این صورت ظاهرش حرکت می کند، می جنبد، به قول مرد زنده حساب می شود، ولی حقیقت این است که این یک میت است بین زنده ها. بیان واقعا جالب است. حالا شما اگر از دیدگاه ذوقی هم این مسئله را مطالبه کنید، من به اون جنبه های ذوقی قضیه چندان اشاره نکردم، سالکی که اینقدر بی روح باشد، سالکم باشد، متاسفانه از درویش ها اینجورش هستن، متاسفانه اینجور باشد، این اصلا نسبت به خدا که خودش نمیداند ادعای محبت میکند، نسبت به خدا که ادعای طلب میکند خودش نمیداند، آنچه ندارد محبت به خداست. میشود انسان خدا را دوست دارد، اینجا عملا میبیند که این مخالفت و عصیان در برابر چیه؟ خداست. اما حتی قلبش ناراحت نشه، این چگونه دوست داشتن خداست؟ این خیلی در تحلیل روشن میشه که این آنچه دوست ندارد چیه؟ خداست. من معتقدم، مسلمانم، معتقدم، میگم که خدا بدش میاد مثلا از شراب خوردن، میبینم این آقا در برابر من، با من، پیش من شراب میخورد، میدانم هم خدا بدش میاد. از این طرف میگم، گاه گاهی با تخیلاتم میخوانم و اشتی چشمیم با دوائی دیگر که شناخت ریزکاری هاش خیلی مشکله، میریزم برای خدا نیست و فکر میکنم برای خداست. اینجاها اونقدر ریزکاری ها هست، گاهی اشتی چشمم میاد، انسان فکر میکنه برای کیه؟ برای خداست. اما نگو، حساب های دیگه هست. این اگر واقعا درست است، این محبت و سوز برای خداست، این کلان اینجا این موجود با خدا مخالفت میکنه، چرا قلب من ناراحت نشد؟ اگر حبی برای من از من در وجود من نسبت به خدا هست. ببینید یه مثال ساده بگم، واقعا این مرده است علیه سلام الله علیه، یعنی این آنچه ندارد ارتباط با خداست، آنچه ندارد محبت خداست. من یه مثال ساده بگم به شما، اونها که اینجور مدعیان طریقند و مدعیان سلوکند و مدعیان حب حقند و طلب حقند، اینجور کارها را دارن، کارهای بد را میبینن، قلبن هم حتی ناراحت نمیشوند. با اینها حتی خب به اصطلاح دوستی و رفاقت هم دارن با آدمهای بدی که همیشه در حال جنگ با خدا هستند. اینها خودشون نمیفهمند. به این دلیل ما بیشتر خیلی ساده مطرح میکنیم مسئله را. شما حالا میگیم شما یه دوستی داشته باشید که جدن او را دوست دارید، دوستیش با سوز است در قلب شما، او ممکن اینجور دوست داشته باشید، به ایه نهوین شما اون را با سوز دوست دارید، با علاقه، اصلا سوز دارد محبت او در قلب شما. اگر پیش شما که او را جدن دوست داره تعارفی نه، یعنی اون محبتش در قلب شما جاگیر، پیش شما که او را دوست دارید، کسی بر علیه اون دوست شما یه حرکتی انجام بده، بینکم بین الله قلب شما ناراحت میشه از اون یا نه؟ ناراحت میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. خب این چگونه محبتیست نسبت به خدا که اقلن به اندازه محبت عادی به یک انسان نیست، که انسان مخالفت با او را با چشمش میبیند ناراحت نمیشه. میتون بین الاحیا، جمع های ذوق قضیه هم اینطوره. علیه سلام الله علیه مثلا یکی از شما اگر از دیدگاه ذوقی بخواهد اون سختی و محکمه علیه سلام الله علیه و در برابر باطل اسیان معصیت بخواهد بفهمید، بیشترش در جنبه های حب علی جویا بشید، حب علی و عشق علی نسبت سلام الله علیه نسبت به خدا. از کلماتش معلومه کسی در نحکی بلاغه دقت کنه، یعنی علیه سلام الله علیه پس مثلا وقتی گناهکار و گناه و طغیان را میدید، یک به اصطلاح حالت خاصی هم در قیافش روشن میشد. این در حالات علیه سلام الله علیه هست، یعنی از اون وجودش، از سر وجودش ناراحت میشد. چرا؟ چون وجودش پر از محبت خدا بود، میدید گناه را، حتی هست که رنگ روخش تغییر میکرد، یه رگی در پیشانیش بود که یه نوع احساس برآمدگی پیدا میکرد، یه حالت خاص پیدا میکرد. این از گفتارش معلوم، چون وقتی حتی یه نفر یه غیبتی میکنه بالاخره به اندازه خودش با خدا چی میکنه؟ با خدا میجنگد. اون که غیر از خدا در وجودش نیست، این نمیتواند تحمل بکند این را، ترجمه کنه، نمیتواند. اون که همه چیز را تحمل میکند نمیفهمد خودش، اون خودش کلاه سرش رفته، اون که نیست در وجودش خوب به خداست. فلذا علیه سلام الله علیه در نهج البلاغه گفتم در کلماتش معلوم، در یه جای به اون اطرافیان بیحال خودش، حضرت علی سلام الله علیه اطرافیان بیحالی داشت دیگه، یعنی اونا که شنیده در تاریخ که اون یاران خوب علی نه، اونا که بودن که همونا که معاویه، اونها مبلغین معاویه کلاه سرشون میذاشتند و بعد اون کارها را کردند که شنیده اید، از اون افراد که در دورور علی سلام الله علیه بودن، یه عده ساده ضعیف الایمان بی توجه که در همون جنگ صفین اون مسائل را پیش آوردن، و اونها اشباه اونها در منبع بود علی سلام الله علیه، به پس کنم که به اونها صحبت میکرد، مذمت میکرد، فرمود که و یوسل الله و انتم ترزون، جالب ناراحت شد، بعد گفت که قاتلکم الله، خدا شما را بکشد. این در مقام ناراحتیش میگفت این جمله را، در منبر گفت او خدا شما را بکشد، خدا شما را از میان بردارد. بعد اینجور دنبالش گفت آخه بی خدا گناه میکنند، شما راحت نشستید اینجورا و یا اصال الله و انتم ترزو، این لحن میده تمام معنا را نشان میده در نهج البلاغه است، و یا اصال الله و انتم ترزو، صورت سوال مطرح میکنه، تعجب میکنم به خدا گناه میکنند شما راحتید، راضی با خوشنودی نشستید، یعنی مگر میشود کسی خدایی باشد و گناه خدا را ببیند و چی باشد؟ و خوشنود باشد. یه وقتی اون بی حالها را دید، بعد اون با حالها را یاد کرد. برجون اونا که نمی توانستن، اون اصحاب سر علی، یاران خوب علی که در وجودشون حب خدا بود، بر اساس حب خدا نمی توانستن این حراف را تحمل بکنن، مانند عمار، مانند ذو شهادتین، مانند اینها. بعد اینها را در خود سخنرانش از اینها یاد کرد. ابن تیهان اینها را یاد کرد، گفت که نگاه کرد به اون بیحالها، بعد از اونها یاد کرد، از اونها یاد کرد و چند نفر از اونها را در سخنرانش اسم برد، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین. اینا کجا رفتن که دنبالش فرمود که هر جا اسیان طغیانی می دیدن تحمل نداشتن و شما الان مانند اونها نیستید. گفت و اینها را که اسم برد گریه کرد در منبر، حضرت علی خودش گریه کرد. ابن تیهان زوش را اینا را گفت، اسماشون را که برد که خودش گریه کرد. تا اون شخص میگوید، اون راوی خطبه میگوید که طوری گریه کرد که اصلا محاسن شریفش هم از اشک چشمش تیر شد. این جنبه های ذوقی قضیه را ملاحظه بکنید، واقعا کسی که سالک است در برابر اسیان به هر نحوی تکان نمیخورد، این سالک اصلا نیست، کلا سرش رفته. برای اینکه چیزی گفتم عادیست دیگه، شما یک دوست محبوب عادی خودتون را نمیتوانید مخالفت او را در پیش خودتون تحمل بکنید. این چگونه محبتیست به خدا برای یک سالک مدعی که اسیان و طغیان و جنگ با خدا را تحمل میکند، احیانا میرود با اونها میسازد، هم با اونها از کنم دوستی هم میکند و شب نشینی هم میکنند. این مگتون بین الاه. بنابراین بیان علیه السلام الله علیه بیان جالب است. یه روایت هم بخوانم دیگه تمام میکنم. در وسال شیعه جلد 6 ابواب امر النهی و ما یناسبه ما، باب 3 حدیث 8، از همون سید رضی مرحوم که مؤلف نهج البلاغه است، علی فرمود ایها المؤمنون، مؤمنی، من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبه فقد سلم و برو. مؤمنی اون وقت گفتا، این رو میگفت و اون مردم متوجه وظیفه خودشون باشند. مؤمنین، کسی که عدوانی را، تجاوزی را ببیند که عمل میشود، منکری ببیند که به سوی او دعوت میکنند، در اجتماعش چشم باز کردید یه منکری را دارن عمل میکنند، یک انحرافی را دارن به سوش دعوت میکنند، میفرماید کسی که اینجور ببیند منکرات را، فانکره به قلبه، با قلبش از این مسئله ناراحت بشود، فقط سلمه و برو، در مرحله قلب سالم شده و از این به اصطلاح آلودگی به این به اصطلاح انحراف چه شده؟ پاک شده. اقلا خودشو قلبن چه کرده؟ کنار کشیده. فقط سلمه و برو. و من انکره بلسانه، کسی که از قلب بالاتر با زبانش با اون انحراف به مقابله برخواست، فقط اجره، او اجر دیگری دارد و هو افضل من صاحبه، این از اون اولی افضل است. اونی که فقط به قلبش ناراحت بود، به زبان نمی آورد، اینی که به زبانش نهی از منکر کرد، امر معروف کرد، این از اون معجورتر است، از اولی افضل است، بهتر است. و من انکره به سیف، اما کسی که قدم بالاتر گذاشت، قلبش که مخالف بود، زبانش که با زبانم مقابله کرد و در اینجا اکتفا نکرد، قدم به مقام عمل هم گذاشت، شمشیر هم برداشت. و من انکره به سیف، و کسی که بالاتر از اینها با شمشیر به مقابله با اون انحراف برخاست، لتکون کلمت الله یلعلیا، منظورش هم این است که کلمه خدا باید بالا باشد، امر خدا، و کلمت الظالمین سفلا، کلمه ظالم باید سفلا باشد و از بین برود، منظورش این باشد، اعلاء کلمه الهی باشد. فرمود هزال کلذی اصحاب سبیل الهدا، اونه که در راه هدایت هست همه سومی است، فزال کلذی اصحاب سبیل الهدا، این از اونه که به راه هدایت قدم گذاشته، یعنی قلبن ناراحت، زبانن هم میگوید، عملن هم اقدام عملی میکنه. این اصحاب سبیل الهدا و قام علی الطریق، در طریق قدم گذاشته، و نور فی قلبه الیقین، و این ایمانش به مرحله یقین رسیده، نور یقین در باطنش تابش کرد. پس نتیجه این که اجتناب از مداهنه برای یک سالک به صورت کاملش باید در سه مرحله باشد، قلبی و زبانی و چی؟ عملی. قلبی و زبانی و یدی عملی در سه مرحله باید انسان از مداهنه اجتناب بکنه، یعنی در هیچ مرحله مداهنه نکند، نه قلبا نه زبانا نه عملا. و سالش باید از این بترسد که اگر جای عمل از اونجا خواست مداهنه بکنه، این مداهنه در اونجا توقف میکند یا نمیکند. ای گفتید سالکیست منکری پیش آمده، باید قلبن و زبانن و عملن اقدام میکند. یه خورده به مداهنه زد خودش را، گرچه همین مداهنه مانع راهش خواهد شد. اولا مادامی که مداهنه را دارد مانع راهش است، اما خطرناکتر در مقام عمل حرکت نکرد، قلبن ناراحته، زبانن هم این کار میکند، اما در مقام عمل کوتاه آمد. این اولا مانع راهش است، نمیتواند به سوی خدا برود، حجاب برطرف نمیشود. این اولا. ثانیا خطرناک این است که مداهنه که در مقام عمل کرد در اینجا تمام میشه یا نمیشه؟ در اینجا تمام نمیشود. این خاصیتش این است که این مداهنه یواش یواش سرایت میکنه به زبان، در زبانم به مداهنه یواش یواش چی میشه؟ مبتلا میشه. اون وقت از اونجا سرایت میکند به کجا؟ به قلب. مداهنه از همون عمل که شروع شد باید جلوشو گرفت، و الا میاد مانند مرض است، میگیر انسان را. یه وقت چشم باز میکنه میبیند که اگر در اوائل در مقام عمل مداهنه میکرد، بعدها زبانم مداهنه میکنه. بعد یه وقت چشم باز میکنه میبیند که دیگه با همه گناهان و گناهکاران و این انحرافها و همش قلبنم میسازد، هیچ ناراحت نیست. بسا به فوز عظیم به قول معروف چی شده؟ نائل شده. در برعکسش البته خودشم خبر ندارد. فلذا علی سلام الله در نهج البلاغه به این خطر اشاره می کند، می فرماید شما ساده نگیرید. اولین مغلوبیت شما، البته اینا ما در مقام سلوک برای یک سالک بررسی می کنیم، توجه داشته باشید که این بیانات علی را در سطح اجتماع به عنوان وظایف اجتماعی مطرح کردن، اون وقت یه معانی دیگری میداد. یعنی در همه جا درست. علی فرمود بدانید چه در مقام سلوک، من اینجور معنی میکنم، چه در مقام در سطح اجتماع، اولین مغلوبیت شما در مقام امر معروف و نهی از منکر یا اول مداهنه شما، اولش در مقام عمل شروع میشود. در مقام عمل که مداهنه کردید یواش یواش سرایت میکند، میاد به زبان و به قلب. ببینید این باز نهج البلاغه است، منتها من از وسائل شیعه نوشتم، جلد 6 وسائل شیعه ابواب امر و نهی. این دیگه روایت آخری است که من میخوانم. باب 3 حدیث 10 رضی مرحوم است عن ابن ابي عن ابي جهيفه قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول، از علی شنیدم میفرمود ان اول ما تغلبون من الجهاد الجهاد به ايديكم، اول مغلوبیت که برای شما پیش میاد در مقام جهاد، جهاد با دست است. جهاد یعنی عملی، جهاد با دست یعنی جهاد عملی. گفتم ببینید این روایت، این بیانات هر جور میشود از اینها، یعنی انها مختلف میشود از این بیانات استفاده کرد. مثلا در سطح اجتماعی وقتی این را مطرح میکنی از این بیان علی، اینو باید برداشت کنیم که الان مثلا در این انقلاب، در این وضع فعلی، اگه ما در مقام عمل کوتاه بیاییم، یواش باش فردا باید در مقام گفتارم چی بکنیم؟ در مقام گفتارم کوتاه بیاییم. در مقام گفتار یواش باش کوتاه میاد سرایت میکنه که قلبنم دیگه باید با مثلا استکبار با اون یکی قلبنم چی بکنیم؟ طور کلی بسازیم. در سطح اجتماع حساب میکنید بکنید، در سطح در خصوص فرد یک سالک حساب میکنید بکنید، فرقی نمیکنه. سالک وقتی اولین قدم مغلوبیت در جهاد را، یعنی در همون امر معروف نهی از منکر را قبول کرد، یعنی اولین قدم مداهنه را برداشت، قدم های بعدی به دنبالش خواهد آمد. این اول ما طولبون من الجهاد، اول مغلوبیت شما در جهاد، الجهاد و بعدی کن، جهاد با جهاد عملی است، ثم به السنت کن، سپس جهاد زبانی است، ثم به قلوب کن، سپس جهاد قلبی است. میاد تا به قلب میرسه. فمن لم یعرف به قلبه معروفم، و بدانید وقتی کار به اونجا رسید که شما در قلبم تا دیگه مداهنه کردید، در قلبم هم ناراحت نشدید، دیگه موجود معکوس هستید. این اصلا تعبیر علی سلام الله علیه، موجود معکوس هستید. جمعتون اینطور باشد یا یک فرد اینطور باشد، و فمن لم یعرف به قلبه معروفن، کسی که قلبش دیگه معروفی را نمیشناسد، و لم یونکر منکرم، منکری را نمیفهمد، قلب براش نماز و نماز با شراب یکی بود. اگه اینطور بود، گناه با اطاعت یکی بود، نه معروف براش فرق میکنه نه منکر، نه معروف را به عنوان معروف میشناسد قلبتون، نه منکر را به عنوان منکر. متاسفانه اینجور در بین افراد اینجور زیاد هستند که اصلا واقعا وقتی با یه شراب خار روبرو میشه، بعد با یک نماز خان، هر دو در هر دو حال درونیش چیه؟ یکیست. از اینها زیاد است. خودشون هم نماز میخوانند، اینا نمیدانند که موجود معکوس هستند. ترجمه کنم، میفرماد وقتی کار به اینجا رسید در قلب تفاوتی نکرد، گوله و دیگه مقلوب می شود. فجعل اعلاه و اسفله، قلبتون دیگه در اینجا مقلوبه، یعنی دیگه قلب آن قلب که باید باشد نیست. جعل اعلاه و اسفله، پایینش بالا آمده، بالاش چی شده؟ پایین آمده، معکوس دیگه. تمام کردیم اینجا. تا اینجا البته من بحث مسئله مداهنه را عرض کردم، و ابعادی از قضیه موند که به اصطلاح اون هم لازمه برای شما و ما در مقام سلوک وقتی عمل بکنیم، اونا هم بدانیم که حالا در مقام امر معروف نهی از منکر، اونجا که مثلا امری میکنیم نهی میکنیم، در این برخوردهای معمولی طرف گوش نمی کند، باید چی کار بکنیم به صورت کلی ها، و در رابطه با خانواده باید چه جور باشد. اینها یه چیز هست که باید در این بابم یک جلسه دیگری من صحبت کنم، چون اونا که موفق هستن عمل میکنن معمولا براشون سوال میشه، میگن سوال میکنن، مثلا فامیلی دارن، دوستی دارن، همکار دارن، وقتی نه کردن، امر کردن، گوش نکرد، به کارش ادامه داد، چی بکنن الی آخر. در این باب یک بحث مبسوط انشاءالله در ساعت دیگر خدا خواست که راه برای ما روشن میشه و یه وقتی گرفتار مهلکات نشیم. فعلا تا اینجا در اصل مسئله امر به معروف و نهی از منکر، یعنی در اصل مسئله مداهنه که یکی از مهلکات است، من بحثم را به عنوان کلی تا اینجا بحثم را ادامه دادم و تمام کردیم. گوشم و کنارش صحبت‌های دیگری هم باید داشته باشیم. شما با این کلی میتوانید برای خودتون درس عمل را مثلا برداشت بکنید که در خانواده و دوست و کار و در رابطه با اجتماع و در رابطه با دنیا، سالک الالله باید از مداهنه در همه مراحلش چی بکنه؟ بپرهیزه. هم باز تکرار میکنم جزئیات این که کجا وظیفه از کجا وظیفه نیست، اون دیگه به فتوای مرجع مربوط میشود. آنجا که وظیفه است، باید از مداهنه در سبعدش، از اون مرحله خانواده گرفته تا دنیا، باید اجتناب کرد از مداهنه. السلام علیکم.
قبول ما فل اهل دلدار.